ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نیروهای داعش 3 شهر دیگر استان انبار را تصرف کردند. رئیس جمهوری ایران میگوید آنهایی که با دلارهای نفتی به تروریست‌ها کمک می‌کنند بدانند که فردا نوبت آنهاست. وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر در مذاکرات هسته‌ای توافق حاصل نشود هر طرف حق دارد به سیاست‌های قبلی خود بازگردد. شب شما بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. بر پایه گزارش‌ها شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش 3 شهر در شمال فرات و در نزدیکی مرز سوریه را در کنترل خود گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای داعش شهر 250,000 نفری قائم در ساحل رود فرات در استان انبار حوالی مرز سوریه را به تصرف خود درآوردند. همچنین شهر 20,000 نفری راوه در شمال فرات در استان انبار نیز به تصرف نیروهای داعش درآمده است. آنه دیگر شهر استان انبار است که به کنترل نیروهای داعش درآمده است. این شهر نزدیک به 37,000 تن جمعیت دارد. گمان زنی ها حاکی از آن است که تصرف شهرهای آنه و راوه در کرانه رود فرات بخشی از طرح نیروهای داعش برای کنترل سد مهم حدیث است. مقامات عراقی می گویند بیش از 2,000 نیرو برای محافظت از سد حدیثه به این منطقه گسیل شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که برای حفاظت از سفارت آمریکا در بغداد 300 مشاور نظامی به عراق اعزام می‌کند. او با این حال گفت که ایالات متحده در عراق مداخله زمینی نخواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به آنهایی که به گفته او با دلارهای نفتی به تروریست‌ها کمک می‌کنند گفت بدانید که فردا نوبت شماست. او افزود فکر نکنید این وحشی‌های تروریست را که به جان دیگران انداخته اید به خونریزی و آدمکشی در سایر نقاط دست نخواهند زد. فردا نوبت شما خواهد بود. او به فرد یا دولت خاصی اشاره نکرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی روز یکشنبه در کنگره بین المللی امام حسن مجتبی در تهران در ارتباط با بحران عراق گفت بین شیعه و سنی در دنیای اسلام تفرقه وجود ندارد. ما برادر یکدیگر هستیم. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت نرمش قهرمانانه سخت‌تر از جهاد قهرمانانه است و افزود امام دوم شیعیان این قهرمانی و شجاعت را برگزید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با هر گونه دخالت آمریکا در عراق به شدت مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او افزود که معتقد است مردم و دولت و مرجعیت دینی این کشور توانایی پایان دادن به آتش افروزی ها را دارند. آقای خامنه ای همچنین گفت آنچه که در عراق روی داده است جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه دعوای اصلی بین هواداران آمریکا و کسانی است که خواهان استقلال عراق هستند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی مقیم لندن ابتدا از او درباره دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با حضور آمریکا در عراق پرسیده است.
شما باید بیشتر به جنبه شعاری این حرف توجه بکنید تا جنبه واقعیش، چون حرفی که آیت الله خامنه‌ای میزنند ارتباط به این داره که علاقه‌مندم که پای آمریکا و دخالت مستقیم آمریکا در امور داخلی عراق از بین بره و این ماجرا یک بهانه‌ای نباشه که آمریکا بخواد مجدداً وارد عراق بشه و یا یک حضور نظامی پیدا بکنه و در اصل بتونه به طور مستقیم اون نفوذی رو که ایران در غیاب آمریکا برای خودش تونسته بود به وجود بیاره اونو مثلا به چالش بکشه. ولی در عمل ایران همخوانی با اون تم گذشته حرفای آیت الله خامنه‌ای داره، زمینی که ارتباط مستقیمی به اینکه بخواد این بحران حل بشه و یا اینکه دولت عراق وضعیت خودش رو چگونه بررسی میکنه اصلا نداره. که دولت عراق میتونست تا به حال در مقابل اینها بیسته، خب تا حالا اینها این پیشرفتا رو نمیکردن.
حسن روحانی روز یک شنبه در سخنرانی خودش درباره بحران عراق و درگیری داعش با دولت عراق، نوک پیکان انتقادهاش رو متوجه کشورهایی به گفته آقای روحانی با دلارهای نفتی کرده. آقای روحانی گفته کشورهایی که با دلارهای نفتیشون از تروریست‌ها حمایت میکنند، به اونا میگیم که فردا نوبت خود شماست. صحبت‌های آقای روحانی رو آیا شما مکمل صحبت‌های آقای خامنه‌ای میبینید؟
نه، به نظر من این دوتا ارتباط مستقیمی با هم ندارن، چون صحبت آقای خامنه‌ای بیشتر در ارتباط با یک سلسله مواضعی است که ایشون همیشه داشتن. صحبت آقای روحانی توجه میده به اینکه منبع پشتیبان این حرکتی که باعث شده که چندین شهر عمده عراق از دست نیروهای مسلح عراقی خارج بشه از کجاست، از کجا این نیروی داعش سر در آورده، توسط چه کسانی از نظر مالی تغذیه شده، چه کسانی کمک های لوجستیکی رو به اینا کردن. و خب شما اگر بخواید این مسئله رو ریشش رو درست ارزیابی و بررسی بکنید، خب این برمیگرده به نوعی مداخلاتی که از سوی کشورهای مثل عربستان و سعودی و قطر در سوریه شده بوده. ولی بخشی رو که آقای روحانی بهش توجه نمیده، فتوحاتی که صورت گرفته فقط با مشارکت این عده خاص نبوده، بلکه به علت نارسایی های دولت مرکزی عراق و آقای المالکی شرایطی در این منطقه سنی نشین عراق حاکم بوده که همه مردم به لحاظ بی‌عدالتی های دولت مرکزی با این گروه افراطی، ولی که هیچ وجه مشترکی هم با اینها نداشته باشن، این گروه افراطی که توسط همین دلارهای نفتی که آقای روحانی به راستی بهش اشاره میکنه تغذیه شدن، تونستن با هم متحد بشن و بتونن به این موفقیتی که الان هستش برسن.
آقای خاصری، فکر میکنید که این مسئله عراق بر روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک تأثیری داره؟
به نظر من یک تأثیری داره اگر ما توجه بکنیم به اون واکنش هایی که هم آمریکا و هم ایران در ابتدای آغاز این بحران از خودشون نشون دادن. یعنی اون موقعی که آمریکا خیلی قاطعانه خطر داعش رو پررنگ جلوه داد و مقامات ایرانی من جمله آقای روحانی هم خیلی تند راجع به این که باید از پیشرفت اینها جلوگیری بشه سخن گفتن و این نوع به اصطلاح تصویری که ارائه شده، این امکان رو در ارتباط با این مذاکرات پنج به علاوه یک به آقای اوباما میده که در صورتی که مذاکراتی که قراره در تاریخ 30 تیر یک توافق نهایی بتونن طرفین بهش برسن، اگر احیانا لزوم این پیدا شد که این مذاکرات بخواد برای یک مدت 6 ماه دیگه تمدید بشه، آقای اوباما از این تبلیغات مثبتی که در همسو بودن ایران در مبارزه با خطر داعش با آمریکا به وجود آمده، از این همسویی استفاده بکنه به عنوان حربه‌ای که بخواد جلوی خواست تندرویان آمریکایی رو برای اعمال تحریم‌های تازه به نوعی باز داره.
مرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. و اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید اگر در مذاکرات هسته‌ای توافقی حاصل نشود، هر طرف حق دارد به سیاست‌های قبلی خود بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف با بیان اینکه بر اساس توافق ژنو 1 سال برای رسیدن به توافق نهایی وقت است، گفت همه باید تلاش کنند تا مذاکرات 5 به علاوه 1 تا پایان تیر ماه به نتیجه برسد. آقای ظریف روز یک شنبه در نشست خبری مشترک با موری مک‌کالی، همتای نیوزلندی خود، مذاکرات را یک روند توصیف کرد که در آخرین مرحله میتوان موفقیت یا عدم موفقیت آن را مشخص کرد. و ما بریم و بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون را درباره مسابقه دیشب ایران و آرژانتین در جام 20.
تبریک میگم پیروزی تیم ملی فوتبال ایران رو به خاطر پذیرش شکست شجاعانه در مقابل تیمی بزرگ از فوتبال دنیا آرژانتین، در ازای تعریف جدید از هویت ایران در جهان.
از شما بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران متشکریم، نه تنها من، تمام هموطنان ما و همچنین تمام بازیکنانی که در داخل کشور هستند و با بازی‌های مستمرشون باعث ساختن یک همچین تیم خوبی شدن، اونها هم باعث افتخار ما هستند. و در آخر از آقای کارلوس کیروش متشکریم که با کار مستمرشون باعث تکامل فوتبال ایران و باعث افتخار ما شدن.
بچه ها دستتون درد نکنه، واقعا گل کاشتی، متشکرم.
میخواستم بگم واقعا بازیتون عالی بود، در برابر قدرت بزرگی مثل آرژانتین واقعا گل کاشتید. ما همه ایرونی های خارج از کشور ازتون متشکریم و براتون آرزوی بهترین ها رو میکنیم.
در مورد بازی ایران و آرژانتین بهتر اینه که بگیم داور برنده شد. این ناداوری واقعا خیلی کار زشت و کثیفی بود که یه انجام داد، وگرنه تیم ایران برنده مطلق بازی بود. واقعا دستشون درد نکنه. بچه ها متشکریم.
00420221122 شب و روز در اختیار شماست. و ما به رغم تلاش‌های دولت حسن روحانی برای تعریف جرم سیاسی و حقوق شهروندی، نهادهای موازی قدرت به شدت سرگرم پیگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق شهروندی هستند. در روزهای گذشته بار دیگر چند روزنامه‌نگار و دیگراندیش سیاسی احضار و بازداشت شدند. فریدون زرنگار.
در ادامه بازداشت معترضین و منتقدین به نظام جمهوری اسلامی، سایت کلمه خبر از بازداشت حمید سید مهدوی اقدم، نماینده تبریز در مجلس ششم داد. آقای اقدم که نماینده و وکیل تام الاختیار آیت الله بیات زنجانی در استان آذربایجان شرقی است، روز پنجشنبه به دادسرا احضار و پس از حضور در دادسرا بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است. از سوی دیگر سایت خبری کلمه همچنین از احضار و بازداشت ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، خبر داد. به نوشته یک کلمه، این روزنامه‌نگار اصلاح طلب که روز شنبه برای تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام در یک پرونده جدید به شعبه 2 دادسرای اوین احضار شده بود، پس از تفهیم اتهام و بازجویی با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد، اما پس از ارائه سند وثیقه به خانواده وی اعلام شد که در اجرای حکم 2 سال پیش خود راهی بند زنان زندان اوین شده است. در ادامه برخوردها با تعدادی از ایرانیان بازگشته به کشور پس از روی کار آمدن حسن روحانی، روز پنجشنبه عبدالحسین هراتی در منزل مسکونیش دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. عبدالحسین هراتی چندی پیش و به دنبال بازگشت به ایران به عنوان سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی امامی ناصری، مدیر مسئول روزنامه لغو امتیاز شده مغرب، هم بازداشت شده است. خبرگزاری کار ایران به نقل از هادی امامی ناصری، برادر مهدی امامی ناصری، نوشت که این روزنامه‌نگار 15 خرداد ماه پس از تعقیب خودرویش توسط 2 خودروی دیگر در جاده مشهد به کلات به طرز مشکوکی ناپدید شده است. مهدی امامی ناصری به ایلنا گفته است که پس از پیگیری‌هایش کارآگاهان پلیس آگاهی تهران به او گفتند که برادرش در اختیار نیروهای امنیتی است. حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر در اتریش که در حال حاضر برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد، درباره این بازداشت‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
در این اواخر میزان بازداشت‌ها و فشارهای اجتماعی افزایش پیدا کرده، هم کسانی که احیاناً از خارج کشور به ایران اومدن بازداشت میشن، هم کسانی که در داخل کشور قبلاً ممنوع الخروج بودن و بعداً منتفی شده مسئله ممنوع الخروجشون، دوباره پرونده‌شون در این رابطه به حرکت افتاده و دوباره ممنوع خروج شدن. میزان احضارها افزایش پیدا کرده. با اعتراضات معینی که هست، مثل تجمع در برابر مزار خانم ندا آقاتان، تعدادی رو دستگیر کردن. زنانی که خواهان شرکت در استادیوم ها بودن بازداشت شدن. در مورد مسئله بی‌حجابی مسائلی رو تعریف کردن. به هر حال تعدادی از زندانیان در اعتصاب قضا هستند. اعتصاب قضاهای چند ده روزه، بسیاری در پای اعدام هستند. به هر حال دیده میشه که در هفته‌های اخیر مسئله افزایش پیدا کرده. شاهد این بودیم که طور مشخص شورای حقوق بشر نماینده کانادا بخش اعظم صحبتی داشت در رابطه به ایران اختصاص داد و صحبت از این کرد که وضعیت حقوق بشر از زمان روی کار آمدن آقای روحانی بهبود چندانی نداشته است.
از سوی دیگر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه به نقل از ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار نوشت که وی روز شنبه 2 هزاریه دریافت کرده است. بر پایه 1 هزاریه آقای شمس الواعظین موظف شده است روز دوشنبه خود را به دادسرا معرفی کند. در احضاریه دوم که به گفته آقای شمس الواعظین مشخص نیست از سوی چه نهادی صادر شده است، ممنوع الخروج بودن آقای شمس الواعظین به وی اعلام شده است.
فریتون زرنگار گزارش می‌داد و وعده ما با شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود.